من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نظر مبارک سروران معظم و هزار گران قدر سخن در ادامه آیات و بیانات سوره شریفه زمر است. آیه که تلاوت شد آیه نهم از مجموعه مباحث این سوره شریفه که خدمت عزیزان بازگو خواهد شد. دیشب به سمع مبارک رساندیم. خداوند سبحان بازگو فرمود اگر اصراری است بر اینکه انسانها تربیت الهی رو بپذیرند و آفریدگار خودشون رو مربی و پرورش دهنده خود بدانند و طرح تربیتی او را عمل کنند، از این اصرار خداوند سبحان خود ترفیع نمی‌بندد، نفعی برای حد عائد نمی‌شود. به لحاظ این که خداوند غنی است، صمد است و صمد و غنی اون ذاتی است که حاجتی ندارد که بخواهد عملی را انجام دهد که سود اون مر خود او بازگردد. لذا حکیم فعل عبس ندارد و اگر عملی هم انجام میدهد و سود اون به خود او باز نمیگردد پس به دیگران باز میگردد، به مخلوق باز میگردد. فرمود اگر شما کفر ورزید خداوند بی نیاز از شماست. ولا یرزال عباده الکفر، خداوند سبحان لا یرزال عباده الکفر. آنی که هست اینه که برای بندگانش خداوند کفر رو نمیپسندد، چون کفر رو در مسیر بندگان قرار نداده است. اون سیر تکاملی که خداوند برای بندگان خیش از ازل برقرار کرده است با کفر و شرک و ناسپاسی حضرت او سازگاری نداره. به این تشکرو یرزاق لکم، اگر شما در مسیر عبودیت حق قرار بگیرید این آنیست که خداوند برای شما پسندیده است و مطابق با اون فطرت حقیقی شماست. اونگاه اشاره شد به وعده پوشالی کسانی که میگفتند ما بار شما بردوش میکشیم. لا تزر و وازرتون وزر اخرى مطرح شد و مطالب پیرامون اون که به سمع مبارک عزیزان رساندیم و نهایت عرایض به اینجا رسید که متاسفانه حالتی است بر انسان برخلاف اون که فطرت آدمیان یه فطرت پاکیز است، برخلاف این که در وجود انسان اصل توجه و حاجت بری دقیق به درگاه خداوند سبحان و کاملا اون به اصطلاح توجه به ذات باری تعالی است، اما شرایطی در وجود آدمی عارض و حاصل می شود که این شرایط و موقعیت ها حجابی است بر روی اون فطرت بیدار آدمیان. خداوند به این حدیث کهن اشاره کرد که اذا مسل انسانو ضرون دعا ربه منیبا الی. ظاهرا بنده التفات نداشتم، منیبینه جمع نیست، اینجا مفرد کلمه منیبن الی. گاه بر انسان حالاتی پیش می آید که شدت ها و سختی ها بر او احاطه می کند، اونگاه متوجه خداوند سبحان می شد. توجه در وجود انسان هاست به اسباری تعالی، اما یه حجابه های روی این توجه را گرفته است. در ظرف فشار و شدت و ابتلایی که انسان حس می کند اسباب عادی منقطع می شود. هر آنچه خداوند مایه زندگی و رفاه و به اصطلاح ابزار تمکن برای انسان قرار داده است، همین ها حجاب آدمی می شود. هنگامی که این حجاب ها در نزد آدمی مشخص شد که توان لازم رو برای سعادت انسان ندارد، قطع امید می کند، بشر متوجه حق می شود، یعنی باز می گردد به اون فطرت اولیه خیش. اما این حالت ثم اذا خوله نعمتن، باز هنگامی که به او نعمت ارزانی می شود نسی ما کانید او الی، مجدد حجاب ها پیرامون اون رو میگیرن. چه باید بکنیم؟ عاقلان است که این حجاب ها رو بشناسد، یعنی بداند چه چیزهایی مانع و حاجب می شود بین او و بین دیدن دست توانمند خداوند سبحان در زندگی خیش. چه عواملی چشم انسان رو بینا می کند و انسان می بیند وجود خداوند، احاطه او را، و در نزد او بقیه امور کوچک و بیمقدار می شود. چه باید کرد که عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم. اگر انسان این ملاک رو پیدا کند که امیر المؤمنین می فرماید که خدا در نظر او بزرگ آید و ماورای خداوند سبحان صغیر و کوچک، دیگه این به صغیر توجه نمی کنند و صغیر حائل و حاجب کبیر و خداوند بزرگ نمی شود. این رو باید شناخت، این حجاب ها رو باید دید، شناخت، بررسی کرد، مقدار کاربرد اونها رو دانست، استفاده از اونها بر چه قانون و قاعده است، اونگاه اجتناب کرد از این که این حجاب ها بین انسان و بین ولی نعمت، حاجب و حائل و مانع نباشد. خب این مطالبی بود که دیشب به سمع مبارک عزیزان رساندیم و در ادامه بحث آنچه مورد سخن امشب است، امن هو قانتون آنا علی. بعد از اینکه مشخص شد که جماعتی بین مقام آفرینش خداوند سبحان و پرورش او تفکیک قائل شده اند، در این آیه شریف حضرت علی اعلی در صدد آن است که الگوی اون کسانی که متوجه به عبودیت خداوند سبحانند، خدا رو خالق می دانند و مربی و مدبر وجود و آفریدگار رو خودشون می دانند، حضرت علی اعلی الگوی چنین افرادی را ترسیل می کند و ذهنها را متوجه می کند به چنین قاعده و ضابطه. امن هو قانتون آنا اللیل، آیا به نظر شما همونها خوبند که گفتیم؟ همان که خطاب به او رسید که تمتع به کفر که قلیلا انک من اصحاب النار، برخورداری ساده خودت رو ببر و پایان تو دوزخ خداوند است. آیا این خوب است که این که الان سیمای او را برای شما نشان می دهیم؟ امن هو قانتون آنا اللیل، آیا اون کسی که قنوت دارد در اطراف شب ساجدن و قائمن، گاه بر خاک افتاده است و گاه ایستاده است؟ کلمه قنوت در قرآن کریم معانی مختلفی دارد. یه معنای اون دوام بر یه حالت خاص، اون دوام در وادی عبودیت است و دوام فر اتصال به خدمتک. اما یه معنای دیگری هم قنوت دارد که اون معنای دوم اینجا مراد است. معنای دوم قنوت دعاست، دعا کرده. کما اینکه عزیزان در یکی از اجزای نمازتون شما چه دارید؟ قنوت دارید. قنوت یعنی دعا دست شما. خود کلمه قنته ای دعا، یعنی دعا کردن. قانت یعنی دعاگو، اون کسی که دعا میگوید. و شاید آیه شریفه قومو لله قانتین، قومو لله قانتین، بایستید در قبال خدا در حالت قنوت. این رو مرحوم صدوق علیه الرحمه، شیخ صدوق، این آیه شریفه رو دلیل وجوب دعا دست میدانه، چون دعا دست در نماز واجب نیست، مستحب است. اما مرحوم شیخ صدوق این آیه را ادله واجب جزو ادله میداند که اثبات وجوب میکند. قوم لله قانتین چنین اعتقادی را دارد. پس کلمه قنوت به معنای دعاست، دعا خانیست. اما هو قانتون آنا اللیل، دعا چه آرز میشود و حاصل میشود؟ انسان چه داعی میشود به درگاه خداوند سبحان؟ همون شعرش که گاهی عرض کردیم خدمت عزیزان، مرد جایی رود که چی نبود، نه به جایی رود که چی نبود. انسان تا احساس فیض نکند به جایی نمی رود. آدمی تا احساس نکند که از کسی کاری بر نمی آید دستی مقابل او دراز نمی کند. انسان هنگامی خدا را می خواند که او را مدیر بداند، مدبر بداند، حاکم در وجود بداند. امن هو قانتون، این انسان‌های موفق کسانی هستند که دعا دارند، یعنی خداوند سبحان را حاکم در وجود می‌دانند. به این اعتقاد رسیدند اگر هر کجا در وجود و هستی جیری باشد، این جیر را باید خداوند سبحان باز کند. اگر مشکلی در وجود، اگر مشکلی در زندگی بشر وارد گردد، رفع مشکل و حلال مشکلات، یا من تحل بهی فقد المکاره، از زیباترین و عالیترین ادعیه صحیفه سجادی است. یا من تحل بهی اغد المکاره و یفسع بهی حد الشدائد زلت لقدرتک الصعاب. یا من تحل بهی اغد المکاره، ای خدایی که گره تمام مشکلات در کف با کفایت توست، تو گره کشای وجود به هستی هستی. چنین اعتقادی زیربنای دعا می شود. انسان وقتی احساس می کند همه چیز به ید الله هست، به یدکم لا به ید غیرک، به تعبیر معصوم در دست توست خدایا، نه در دست دیگران. وقتی چنین اعتقادی برای انسان ایجاد می شود، این آدمی دایست دستش بلند می کند. این انسان به درگاه خداوند می ایستد. اما وقتی خدا را کاری در وجود نداند و بگوید امور دست دیگران است، به خداوند سبحان چه کار دارد؟ پس ریشه دعا تسلط خداوند است، حاکمیت الهی است، ربوبیت خداوند است. لذا انسان که اعتقاد را دارد دعاگوست، داییست، می خواند. حالا ادامه آیه خیلی ظریف خداوند ریشه این دعا را مطرح می کند. اولا حالات اون رو، بعد ریشه اون رو. اما هو قانتون آنا اللیل ساجدا و قائما. این انسان که می خواند خداوند سبحان رو، زمان مناسبی رو انتخاب کرده است. توجه دارید که خب به هر حال همه زمان و هر وقتی که شما خدا رو بخوانید خوب است. یعنی ما زمانی نیست که بگویند در این ساعت خاص شما توجه به حضرت حق نداشته باشید و خدا رو نخوانید. نه، می دانیم که هر دم که دل به عشق دهی خوش دمی بود. راهیست راه عشق که هیچش چناره نیست، آنجا جزان که جان به سپارن چاره نیست. هر دم که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجتی هیچ استخاره نیست. اینجا جایی است که انسان هر دم غنیمت است. در باب خدا خانی ما منعی نداریم که این زمان باشد اون زمان نباشد، اما پاره ای از زمان هاست که اینها شرایط مهیاتر است، من جمله دل شب، من جمله زمانی که ارخ اللیل سدوله، شب سایه افکنده است، من جمله اون زمانی که چشم ها نمی بینند، ظاهر بینان نمی بینند، مرائیان اهل صومعه و ریا دیگه نمی توانند ریا کنند. اون ساعاتی که آرامشی در دل شب حاکم است و به تعبیر قرآن ان ناشئة اللیل هی اشد و بطئا، آثار سخن گفتن در شب قوی تر و شدیدتر است. خود وجود انسان در شب حال انس بیشتری دارد در خواندن خداوند سبحان. در شب علی اعلای سکونتی قرار داده که روح انسان هم اون سکونت و آرامش رو میگیرد و بر اساس اون آرامش با خدای خیش و خالق خیش سخن میگوید. این دعاگویان شب رو انتخاب کردن، آنا علی، اونم قسمت های طرف شب، یعنی اون سوی شب رو، یعنی سحر رو، یعنی استراحتی کردند، اون توان لازم را به دست آوردن، دور از چشم اغیار. حال برها شب خیز که عاشقان به شب راز کنن، شروع کردن صحبت و گفتگو را. ساجدن و قائمن، حالتی که اینها دارن دو حالت است، ساجدن و قائمن. خوشترین حالتی که انسان به هر حال میتواند وجود خودش رو در قباب خداوند سبحان یه عبد نشان دهد در حالت ظاهر، سجود است. به لحاظ این که حالت سجود حالت خاکساری است، انسان خود رو بر خاک افکنده است، یعنی وجود خودش رو، تمام حیثیت ها را، تمام انانیت ها را، تمام عناوین را، تمام اینها رو به کناری زده است و بر خاک، خاکسار دربار جانان شده است. این حالت خوشترین حالتی است که در حین دعا بر آدمی دست میدهد، اون حالت سجود. و به تعبیر بزرگان اهل عرفان، سجود فنا عن الفنا است، رکوع فناست. انسان فانی از خلق می شود، اما در سجود فانی از خود می شود، لذا فنا عن الفنا است. اینها حالت سجود رو انتخاب کردن، در اون دل شب می خوانند خدا را ساجدن و قائمن، و گاه هم می ایستند، گوش به فرمانی و امتثال فرمان خودشون رو نشان می دهند. و به تمام معنا این پیوند نزدیک عارفانه عاشقانه را در دل شب با پروردگار خودشون دارن و حاجات خودشون را، خوشون سوخت جانی که چون لب باز کند، دردهای دل خود را به تو ابراز کند، با خداوند سبحان سخن. از اینجاست باری تعالی به انگیزه این دعا اشاره می کند. اینها چرا در دل شب برخواستند، بستر خوش رو گذاردند و چنین می خوانند و می گویند و این سوز و حال و گداز را دارند؟ یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. اینها دو انگیزه دارند. یک این که یحذر الاخره، کلمه یحذر به معنای این که انسان مراقب و مواظب یه شیئی باشد که از او احساس خطر می کند، این میشه حذر. یحذر الاخره، اینها یه نگرانی دارن و یه اضطرابی دارن نسبت به آخرت. یعنی چه؟ خب میدانید انسان اگر معتقد شد اینها، این دعاگویان کسانی هستند که معتقدند خدای حکیم این دنیا و این زندگی رو غایت القصوی و هدف خلقت قرار نداده است، اینها معتقدند این عمر چند سباه زندگی دنیا هدف اصلی خداوند رو در خلقت انسان تشکیل نمیدهد. این یه حیات مقدمیست جان برادر، این یه وسیله بیش نیست برای رسیدن به اون منزل نهایی. اینها دنیا رو منزل میدانند، دار بلاغ میدانند، ابزاری میدانند که به وسیله این دنیا به این ممر میتوان به مقر حقیقی رسید. چون اگر غیر از این باشه که انسان خیلی معترض بر خدا می شود. خیلی ها که معترض بودن چون به این معتقد نشدند، لذا وجود خودشون رو عوض دانستند. یه زمانی عرض می کردم به عزیزان، این آقای ابوالعلای مرزی که الحق و الانصاف آدم عجیبی بوده است، از نوادر خلقت بوده است در بعض از ابعاد، با اون دیوان عجیب سخت و زند و اون ساول عجیب، خیلی انسان فوق‌العاده خاصی بوده است. سندی که بر روی گور ابوالعلا نوشته شد این بود که هاذا جناح ابی جناح ابی علیه و ما جنیت علا احد، این قبر که میبینید اثر جنایت پدرم بر من است و من بر کس جنایت نکردم. یعنی من نه ازدواج کردم نه فرزندی دارم. اگر انسان واقعا زندگی را خلاصه در این بداند، بداند خداوند فقط ما رو بر همین دنیا آفریده است، ما هم به فتوای ابوالعلا سخن خواهیم گفت و خواهیم گفت هاذا جناح ابی علیه و ما جنیت علا احد. اما این نیست. در منطقه موحدان عالم و در منظر قرآنی که ما در منظر قرآن نشستیم و در این مکتب تربیت شدیم، میدانیم که عرض کردم بیش از یک ششم آیات قرآن رو خداوند سبحان متوجه اون حیات باقی و جاودان انسان کرده است و هر اساس زندگی رو از باری‌تعالی در اون عیش بدون نقص و کاستی قرار داده است. زندگی بدون کاستی و نقص. چرا؟ چون ما در دنیا این استحقاق های ما به خاطر چیست؟ به خاطر نقص ها و کمبود ها مونه. چون نداریم به گردن هم میفتیم، گریبان هم میگیریم. اما اونجا نظر ناما فی صدورهم من غل، اونجا نه غل است نه کینه است نه حاجت است، لذا اخوانن علی سرر متقابلین، لذا هم میتونن ببینن، لذا به هم استحقاق ندارن، گریبان هم نمیگیرن برای وجب، چون کاستی ندارن. ما به سوی عالمی می رویم که در اون عالم و در اون زندگی کاستی نیست، نقصان نیست، یه حیات دیگری است. این تفکر ماست. بر اساس این احساس می کنیم که دنیا یه ابزاریست که ما را به اون می رساند. خوب دقت کنیم. خب حالا همین جمله که ذهن عزیزان معروف از حال حدیث باشد یا نباشد واقعیتیست، از دنیا مزرعت الاخره. با این فکر و با این اعتقاد توحیدی که ما داریم که به سوی اون حیات باقی می رویم، بعد اینجا این سوال برام مطرح میشه. آیا ما امکانات لازم برای زندگی در اون خانه و در اون حیات باقی را داریم بینی و بین الله؟ آیا شما زاد و راحله این سفر رو دارید؟ آیا شما اون خانه را آبادان کردید که میخواهید به اون خانه پا بگذارید؟ آیا شمایی که این اعتقاد را دارید و معتقدید که الموت و حق، شما که اعتقاد دارید البعث و حق و الصراط و حق و الجنت و حق و نار و حق، شما که هی حقانیت اینها رو میگید و قبول دارید، آیا چی دارید برای اونجا، برای اون خانه آخرت و برای اون عالم باقی؟ اینجا 50 سال 60 سال 70 سال گذشت، تموم شد. اما برای اون زندگی ابد چی دارید؟ آیا ابزار لازم حیات اونجا را دارید؟ امکانات برای اونجا میخواد اونجا که برید امکانات رو تهیه کنید؟ نمیشود والله. اگر امکاناتی باید برای اون سرا تهیه بشه، جاش همین جاش تزودو، جاش تزوده. زاد گرفتن جای اون به تعبیر زوات مقدسه محمد و آل محمد، تزود در همین سراست. باید زاد و راهله رو اینجا فراهم کرد. خب این محل فکر و نظر می شود. انسان های خداجو و خداخوان و خداگو وقتی که اینها خلوت می کنند با خودشون و به یاد اون سرای جاودان و باقی می افتند، بعد احساس می کنند که باید تا ابدیت با نشعه احدیت به سر ببرند، بعد فکر می کنند که ما به کجا می رویم، فعین تذهبون، چه خانه ای داریم، چه جایگاهی داریم، این که نرد میگذرد، نیمی بیشتر اون گذاشته است، باقی اون هم میگذرد، آیا سرای آخرت که این مقدار خداوند سبحان تأکید بر اون میکند، ما چه وضعیتی داریم؟ این موجب چی میشه؟ این موجب اون میشه که ویحذر الاخره. اینها نگرانی هاشون رو ابراز میکنن. خدایا از تو استنداد میجویی، خدایا از تو توان میخواهی. اینها دستشون به سوی خداوند سبحان بلند میشه، فکرشون به کار میافتد، آینده رو میبینن، انگیزه نهایی حیات رو پیدا میکنن، و آنگاه با این شیوه عاقلانه فکورانه که جا هم دارند، جا هم دارد، ابراز نگرانی میکنن. این میشه یهذرون آخره. یک. دوم، عامل دوم، و یرجو رحمت ربه، و عامل دومی که اینها میخوانند خدای را در دلشان با این وضعیت خاص اینه که اینها یرجو رحمت ربه، اینها رجاء به رحمت پروردگار دارن، یعنی اینها وعده ها شنیدند از خداوند سبحان، اونها به اینها وعده ها داده است. انبیاء الهی اومدن اون حیات را و اون آخرت را توضیح دادن. میدانید اونجا چه خبر است؟ اونجا جایی است که ما لا عین رأت، نه چشمی دیده است، نه گوشی شنیده است، و لا خطر علی قلب بشر، نه بر دلی خطور می کند. می دانید لذت های اونجا چیست؟ می دانید شرابن تهورا یعنی چه؟ می دانید خداوند سبحان ازواج مطهره که قرار داده است چیست؟ می دانید طوبای بهشت چیست؟ اینها شروع کردن قواریل من فضتن قدروها و تقدیرها، توصیف این ساقها، توصیف اون سیمها و اون خصوصیات و اونچنانی بهشت رو کردن. آدمیان متحیر ماندند و در یک خماری این نعمت ها. این ها این خبرها رو شنیدند، اون طبقات عالی جنت شنیدند، لذا یرجو رحمت ربه. این ها در دلشن میگن خدایا میشه که ما هم وحشور نامل ابرار، میشه خدایا ما هم با اون ابرار باشیم که کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، میشه ما رو اونجا بفرستید؟ خدا میشه که از اون ساق ها و از اون جام ها هم به دست ما بدهید؟ میشه برای ما هم یه باده و چرخ شاید ما هم از اون دردی صافی بنوشیم؟ آیا قسمت ما هم میشه خدایا؟ آیا ما رو هم مینشانند اونجا که در غرفات و در بلندای بهشت آمنین باشیم، در امنیت به سر ببریم؟ آیا به ما هم میگن تحییتهم یوم یلقونه سلام؟ آیا سلام خدا سلامون قولا من رب الرحیم به ما هم میرسد؟ خب نمیشه که دل بکنند از اینها و یرجو رحمت ربه. اینها در دل شب پهلو توهی کرده ایستاده بر خاک افتاده، دل به این عطای جاوی خداوند سبحان دارند. از یه طرف نگرانند که زاد داریم یا نداریم، از یه سو امید به این فیوزات و این مقامات دارند. خب توجه داریم خداوند سبحان ریشه کار رو این دو مسئله مطرح میکنه. این همانیست که در ذهن مبارک آشنای با قرآن همان مسئله جمع بین خوف و رجاست، که انسان مسلمان در زندگی دنیا باید جامع بین خوف و رجا باشد. خود کلمه خوف و رجا این به هر حال از مصطلحات کثیر قرآن کریم است. اینجا من یه توضیح میدم که جنبه کاربردی و جنبه عملی قضیه رو بیشتر در ذهن مبارک عزیزان روشن کنم. ما واژگانی داریم در کلام خدا که اینها معانی و بارهای متفاوتی داره، گاهی اشتباهاً به جای هم ممکنه به کار برده شود. مثلا فرض بفرمایید ما در کنار رجا و انسان راجی و امیدوار کلمه امنیه و تمنی را داریم. گاهی تمنی داره لیس به امانیکم، ادهی اومدن گفتن که لن یدخل الجنت الا من کان هودن او نصارا، کسی به بهش نمی رود مگر یا یهودی باشد یا مسیحی باشد. گفتن که خدای سبحان وعده کرده است که ما یهودیان را نمی سوزند آتش ما را، اگر هم بسوزاند ایام معدوده است، مقدار اون چند روز گوساله پرستی ما، بلا خدا این کار. در پاسخ این جماعت قرآن میگه لیس به امانیکم ولا امانی اهل کتاب. این خیال های خام از ذهنتون بیرون کنید، اینها امنیه است. من یعمل سوءا یجزبه، هر چی باشه، میخواد پسر پیغمبر باشه که نه خود پیغمبر باشه، من یعمل سوءا یجزبه، بنی اسرائیل و بنی اسماعیل این حرفا به کنار بگذارید، هر کسی که عمل زشت انجام دهد خدا جزای او میدهد، من یعمل سوءا یجزبه، این حرفا به کنار بگذارید. اینها امانیه، اینها خیال خام است، اینها امید نیست که شما دارید. شما در دلتون امید واقعی ایجاد کنید، نه این مسائل پوچ را و خیالات واهی را. پس ما یه امنیه و امانی داریم در قرآن کریم که میبینید چیه؟ مذمومه، ناپسنده. اما رجا اینجا جز به صفات کمال می آید، یرجون رحمت ربه به عنوان یه صفت کمالی مطرح میشه. رجا داره که این معنی از که در خوب روشن بشه با مثال مطرح می کنم بحث رو خدمت سروران معظم. ببینید از ما گاه در خواسته های خودمون مقدمات و ابزار کار رو فراهم می کنیم. با یه مثال، یه کشاورزی این بنای اون دارد که به هر حال یه محصول خوبی از این سال زراعی بردارد، میپندارد که با چه بکند؟ اول زمینش اصلاح کند، آماده کند، مشغول کار میشه. این زمین رو کاملا نمیداره مگر احساس میکند که علف هرزی در این زمین وارد شده است، پاکیزه میکند، زمین رو آماده میکند، رطوبت لازم رو در این زمین میدهد، این کاملا برای کشت زمین آماده میکند.
بعد این طرف این طرف اون طرف میاد بذر پیشرو پیدا میکند. میاد بذر اصلاح شده پیدا میکند. و اونگاه با انتخاب بذر دقیق نمونه مناسب زمین آماده مهیا بذر رو میپاشد. بعد هم سر یه هفته بعدش میاد با فلان آقا معامله سلف میکند. اصلا میگه آقا من به شما گندم فروختم 6 ماه آینده به این قیمت بسم الله.
بله؟ کشاورز هنوز بذرش 20 روز زیر زمینه. ها میاد میفروشد برای سرخرمند. معامله سلف کاملا حقوقی دقیق منظم به این کار رو انجام میده.
کشاورزی که زمین رو اصلاح کرده است، آماده کرده است، بذر مناسب انتخاب کرده، دقتاشو کرده، حالا میاد معامله میکنه. ممکنه کشاورزی باشه نه، زمین رو مناسب انتخاب کرده است، اصلاح لازم رو در زمین ایجاد کرده است، اما بذرش رو متاسفانه دقت نکرده. یه بذر مانده در انباری بوده، دقت لازم در این بذر نشده، متاسفانه خوب چش نشده این بذر. این شرایط دوم. شرایط سوم ممکن است یه کشاورزی نه زمین رو درست اصلاح کرده است، نه بذر مناسب انتخاب کرده است، بعد مرد می نشیند معامله سلف هم می کند. خب این سه حالت را اگر در نظر بگیرید، اینو منطبق کنید بر حالات خودمون و بر همین مثال‌هایی که و به همین عبارات الفاظی که الان به کار بردم خدمت عزیزان. رجاء در مفهوم قرآنی اون فرد اوله، یعنی انسانی که دقت‌های لازمش رو کرده، عمل مناسبش رو انجام میده در حد توانش. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، همون مقداری که توان داره، همون مقداری که علم دارد، همون مقداری که نیرو دارد، کارش رو انجام داده، احتیاطات لازمش رو کرده است، دست را بر می دارد، از خداوند توفیق طلب می کند. این میشه رجا. اون کشاورزی که 50% کار رو انجام داده و 50% کار رو انجام نداده است، این انسان الان راجی نیست، این متمنیه، این میشه تمنی. یعنی یه چیزهایی کارهایی انجام دادیم و برحال بیکار نبودیم، اما توان ما کجا، استعداد ما کجا، اونی که انجام دادیم کجا؟ 50% کار داریم، 50% هم ول کردیم رها. این میشه تمنی. تمنی بعد گاهی در عبارات شدید تر از این داریم، حالا ایراد ندارد. مثلا لا تتکل علی المنا فانها بضاعت و نوک، تکیه بر تمنی نکنید، این سرمایه کم خردان است. لا تتکل علی المنا، تمنی که انسان به این شیوه عمل میکند و متاسفانه پایان کار این مشخص است. اون فردی که نه زمین دارد، نه حاصل دارد به این انسان، نه بذر درست بیاورده است، حالا همینطور هرچی شد انجام داده است، به این انسان میگن مغرور. این دوچار غرور شده است، این دوچار غرور. خداوند سبحان ما رو جمع بین دو چیز که قرار داده است عزیزان، جامع بین دو چیز فرد، دو چیز فرموده است. اگر فرمود یحذر الاخره و خوف رو مطرح کرد، به لحاظ این که اگر خوف غالب شد صرفا در وجود انسان، یک فرزند نامشروعی متولد می شود به نام یأس. انسانی که خائف از 100% تمام وجودش خوف گرفته است، این مایوس، این همیشه میگه که اگر قامت ما برای غرق است، یک ذره و دو ذره چه فرق است، ما که رفتنی هستیم، از ما که کاری بر نمی آید، خدا نیاز به عمل ما ندارد، نماز ما نماز است یا نماز علی بن ابی طالب نماز است، نمیدونم. این انسان مدام دم از یعنی، از ما چه کاری بر نمی آید در این دنیا، حساب دنیا را گرفته است، ما چه بکنیم، یه دست دا ندارد. این انسان مایوسه، از همه چی هست. به انسانی که یأس داشته باشه امیدی به کردار او نیست. انسان مایوس نمیتواند عمل کرده درستی نشان بدهد و عمل کرده درستی بشه باشه. اون طرف قضیه، اگر بر وجود انسان رجا غالب باشد، انسان خیلی نگرانی خوف نداشته باشد، فکر این گونه نداشته باشد، این انسان در درونش چیزی متولد میشه به نام همین آخری که عرض کردم، غرور. غرور وجود انسان رو میگیرد. رجاء صرف و غالب منتهی به غرور میشود، حالی که این نیست جان برادر. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزه ها خرس. فیض خداوند بله فراوان است، اما گاه نور به آینه میتابد باستابش میبینید، گاه نور به یه دیوار گلی میتابد و اونجا چی برمیگرده. انگامی که باران میاد در یه مرغزار و چمنزار این باران میاد که این گله های بهاری به اصطلاح زیبا وقتی این رطوبت میخوره بوی خوش آنها چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت. اما گاهی این باران میریزد توی مرداب و گندابی که وقتی همینطور که همین باران، این همون بارانه، وقتی میاد تو این باران میریزه از کنارش که رد میری حالت اشمعزاز داری، میگیری، بینی خودت میگیری که این بو و این رایحه رو نفهمی چیست. این همون باران است. بله لطف خداوند عام است، اما این وجود رو باید مستعد لطف بکنی، فکر باشد، آینده نگری باشد. فرمود خداوند سبحان این الگوی انسان‌های نمونه است که اینها قانتون آنا اللین، اینها اولا دائی هستن به درگاه خداوند دستشون بلند میکنن، اینها استکبار ندارن. دیدید در قرآن بارها مطرح میشود ان الذین یستکبرون عن عبادتی، استکبار از دعای خداوند سبحان و خواندن خداوند سبحان جرم تمام میشه برای انسان، جرم تمام میشه. سیدخلون جهنم داخلین، اینگاه منتهی یا منتهی علیه آن متاسفانه قهر خداوند سبحان است. این که انسان باورمند به این باشد که حاجتمند به خداوند سبحان است و حوائج او در دست حق است، اونگاه اینها فکر فردای خودشان میکنن، چه ذخیره‌ای برای فردا داریم، ما به سوی عالمی داریم میریم که سرمایه زیاد میخواهد، یا سرمایه اون عالم را داریم یا نداریم، یا هزار الاخره. و در این حال چشم ما هم وعدهای خداوند سبحان است و وعده هایی که به ما داده است، یرجو رحمت ربه. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. پیغمبر خداوند اینجا به نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی چنین خطاب می فرماید. پیغمبر قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا اون کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ اینها در نزد خداوند یه جایگاه دارند؟ آیا به اینها یه امتیاز را پایین باید داد؟ نه. به دنبال این که فرمودن من هم قانتون آنا اللیل، این کسانی که این گونه دعا می کنند، گویا خداوند سبحان می خواهد ریشه این شناخت این عمل رو مطرح کنه. اگر اینها دعا می کنند علت چیه که شناخت دارن، معرفت دارن، علم به خدا دارن. اون کسانی که علم ندارن به خداوند سبحان به خدا کاری ندارن، اون کسانی که به جناب باری تعالی شناخت دارن پس طبعا به خدا کار دارن. چون ریشه این گونه خواندن حضرت حق شناخت و دانش و علم است، لذا به دنبال این فرمود هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، نمیشه یکسان باشن، هرگز یکسان نیستن. خب این سوال میدانید به اصطلاح اینو خداوند سوال واقعی نمی کنه اینجا، این سوالی است که جنبه تحکم دارد، جنبه تثبیت معنا و مطلب دارد، یه حقیقتی رو خداوند دارد بازگو می کند. در حدی که مقتضی بحث باشد و ادامه سخن خدمت عزیزان عرض می کنم مطالبی رو در این آیه شریفه که بهانه خوبی است. خب اینو توجه دارید که از عواملی که مسلم تساوی بین انسانها رو به هم می زند و برابری را به هم می زند، همون گونه که عنایت دارید در قرآن کریم، علم است. سه عامل رو قرآن به عنوان عواملی مطرح می کند که اینها برابری در بین انسانها را به هم می زند. دیگه بحث برابری نیست، برادری هست اما برابری نیست. ما نمیتونیم بگیم این دو انسان با هم برابرن. یک، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بحث اتقاییت. اون کسانی که شدت وابستگی بیشتری به خداوند سبحان دارن، اینها در نزد خدا جایگاه بالاتری دارن. این حتی به مختصر اعمال، شنیدید پیغمبر مکرم اسلام نشستند، برادر دو تا خواهر برادر، اینها با پیغمبر شیر خوردن، خواهر برادر رضای رسول خدا، برادر وارد شد بر پیغمبر، پیغمبر به تعبیر ما نیمخیزی شدن، تکانی کردند و نشون دارش. دوائق گذشت، خواهره اومد، پیغمبر به تمام قد بلند شدن نزدیک خودشون نشون دارش. بعضی ها که در مجلس بودن گفتن یا رسول الله چه خصوصیتی این آقا، اون خانم، این برخوردی که شما فرمودید به چه علت بود؟ فهمدن این دختر نسبت به اصطلاح کسام خودش عبر است، این نیکوکارتر نسبت به خیشان و اقربا و نزدیکان است، نسبت به والدین خودش و کسان خودش نیکوکارتر و محترمانه تر عمل می کند، لذا در نزد من جایگاه بالاتری دارد، حتی به همین یک امتیاز. این خودش موجب اتقایی تقوی می آرد. هر مقداری که مراتب تقوی بالا باشد، همون مقدار هم به هر حال ارزش و قرب مسلم در نزد خداوند سبحان و اولیاء او فراتر و بالاتر می رود. عامل دومی که مطرح میکنه از باری تعالی در قرآن، بحث جهد و جهاد و کوشش در راه خداست. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، این تعارف ندارد. اونایی که در راه خدا کاری نکردن و اونایی که عمل انجام دادن و کار کردن نباید یکسان باشن، طبیعی نیستن. عامل سوم اینه، هر یست به الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، خود علم و دانش و شناخت. این نمیشه اون کسی که زحمت علم میکشد، اون کسی که بار علم به دوش میکشد، اون کسی که در این میدان میدود با اون کسی که بیخبر است و آسود خاطر به سر میبرد از اینجا، نمیشه یکسان باشد. این عاملی است که برابری را به هم میزند. حالا بنده به این بعد قضیه ارزی ندارم، دوست میدارم که حالا امشب خدمت عزیزان از فرمایشات معصومین استفاده کنیم. چند تا روایت در این باب و در این جهت خدمت سروران معظم بازگو کنیم و همین مقدار مطرح بشه عزیزان و دوستان گرامی، مخصوصا به نور چشم های عزیز خودم نوجوانان و جوانان محفل عرض می کنم که ما در مکتبی زندگی می کنیم عزیزان که این چنین یافتم بنده، ما هیچ مسئله رو در شرع مقدس اسلام و در فرمایشات معصومین در رتبه علم نداریم، در رتبه علم نداریم. اون مقداری که به حسب علم و دانش در این مکتب و معرفت و شناخت در این مکتب وجود دارد به هیچی ندارد، به هیچی. یعنی همین امن هو قانتون آنا اللیل، این از برکت علمه و الله خودش چیزی نیست. اینی که بارها در لسان معصومین فضل العالم علی العابد که فضل شمس علی سایر کواکب، فرق بین عالم و عابد می‌دانی چیست؟ عالم خورشید است، عابد یه ستاره کوچک است. این مقدار فرق رو در لسان معصومین گزار در دو مطرح کردن. یا مثلا فرض بفرمایید یه تعابیری که من به قدر احتیاط می‌کنم خدمت عزیزان عرض کنم، قدر احتیاط می‌کنم، ممکنه امر بر جهت خاصی نباشه. در حال کسی اومد خدمت از زهرای نزیه جلد دوم بهار مرحوم مجلسی مفصل همون صفحه 16 حدیث رو نقل می‌کنه و حدیث درست حسابی، اومد خدمت از زهرای نزیه که یه سوالی رو مطرح کرد، گفت مادرم افتاده است، زمینگیر منو فرستاده دختری، این سوال از شما مطرح کنم. سوال رو پرسید رفت برگشت، درست تفهیم نشده بود، برگشت 8 مرتبه 9 مرتبه تا مرتبه 10 هی رفت جزئیات این سوال رو اومد و منتقل کرد. مرتبه 10 که اومده بود سرش پایین انداخت، گفت من خجالت میکشم خدمت شما اینقدر اومدم رفتم و این سوال رو مطرح کردم. حضرت زهرا مرضیه این جمله رو فرمودن، فرمودن فلان کس، آیا تو احساس میکنی یه انسان، حالا مثال رو میزنن که اون حقیقت رو برسانن، یه انسان از این که آن با آن دریچه باز شود بر روی او مواهب بریزد، آن با آن بر روی او در قلطان در دامنش قرار بگیرد، بدش میاد کسی؟ گفت یا بنت رسول الله خیر، فکر نمی کنم کسی بدش بیاد از این چیزی که به هر حال بر سر او ببارد و بریزد. حضرت زهرا در پاسخ فرمودند این عمل تو و این آمده شده تو برای من چنین فضیلتی را داشت، هر مرتبه که تو آمدی و شدی یک دریچه ای از آسمان گویا بر من گشوده شد و خداوند عطای عظیم خودش را بر من جاری کرد و در این اجری که من دارم تو هم شریکی که در این آمده شد به هر حال واسطه این انتقال بودی. بعد در پایان حدیث حضرت فرمودند یک کلمه دانشی که راه گشا باشد در زندگی برای کسی اگر توانستی به دیگران برسانی، بدان فضیلت این عمل کرده تو الف حضرت ضرب میکنند هزار در هزار، میلیونش میرسانند، میلیون مرتبه بالاتر و بهتر از اون نماز شبی که تو بخوانی، بالاتر از اون عبادتی که تو داشته باشی. مکتبی چه مکتبیست؟ این مثال دیگه هم بگم بعد از حدیث براتون در این باب بخوانم. بس کردم، اینو تعمدی هم دارم خدمت سروران معظم. شاید زمان این گفته باشم که کسی اومد خدمت وجود مقدس علی ابن الحسین حضرت سجاد، پناه آورد به حضرت که به هر حال اینطور شده است، قضیه ما به غلط یا هر چه بوده است اشتباهی کردیم، قتلی بر دست ما انجام شده است یا ابن رسول الله، این آقا الان قصاص میخواد بکند، من قاتل پدرشم، این فرزند اون مقتول است و آمده است میخواد بر من اقامه قدرت کند، اقامه قصاص کند. حضرت نصیحتش کردند اون صاحب دم را، فهمدن اگر بگذری عفو کنی خداوند به تو فضیلتی میدهد، اجری میدهد، ولو حق به توست، میتوانی قصاص کنی، اما اگر بگذری چنین و چنان است. در پاسخ گفت نه یا ابن رسول الله، من میخوام قصاص کنم. فرمودن آیا این کس و این قاتل احیانا حقی چیزی به تو ندارد که موجب بشه تو مقداری به خاطر رعایت اون حق دست برداری از این خواسته؟ گفت یا ابن رسول الله حق داره، اما خیلی حق بزرگی نیست که بتواند مقابل خون پدر من رو بگیرد. حضرت هم دن چه حقی بر تو دارد؟ گفت یا ابن رسول الله یه زمانی ما تو مکتبش می رفتیم، یه زمانی ما پای درسش بنشستیم و از او چیزها استفاده کردیم و آموختیم. یه زمانی معلم ما بوده است. خلاصه تا که این جمله رو گفت امام از جا بلند شدند، فهمیدند به خدا قسم، به جلال الهی قسم، بر تو حقی دارد که اگر این حق رو بخوای برابر با خون تمام انسانهای روی زمین بکنی، بیشتر می شود و کمتر نمی شود. بلند شد، بلند شد از جا. حضرت هم دمیدن این چه حقی در تو دارد؟ منهای خون شهدا و منهای خون انبیا هیچ خونی برابری با این حق نمی کند. برخواست از جا، ادامه دارد حدیث مفصل. حضرت در این حال استمارتش کردند و صورت طرف رو بوسید و به هر حال حق رو بخشید. یعنی در مکتبی که این حق رو از اون حق بالاتر میداند، بالاتر میداند. حالا ما متاسفانه عزیزان، واقعا جای تاسف است که به هر حال اون برهه‌ای از عمر و اون زمانی از سنین که انسان توانایی بیشتر از این رو دارد به این عمل نبردازد، پا در این وادی نگذارد. ولو این که البته حد عمر نداره. من چند دقیقه خدمت عزیزان عرض می‌کردم جریان عنوان بستی 94 ساله رو گفتم که در 94 سالگی اومد شروع کرد خدمت امام صادق. بحث سن نیست، اما اون شرایطی که به هر حال به تعبیر اون عزیز و فرهیخته میخواد این جوان ما و این عزیز ما یه دانشی رو بخونه. خب حالا میاد و شروع میکنه درسش رو. عزیزانی که با سر کتاب و کلاس و دانشگاه آشنا هستن یا فرض کنید مدار جوزری گاه دیدن با آشنا هستن، فرقی نمیکنه. از یه مطلب شما یه کتاب رو براتون انتخاب کردن، میخوان این کتاب رو بهتون توی این ماده درسی تعلیم کنن. شما در می حال و نیم دارم در ادب هستید، در هر رشته تحصیلی هستید، میان یه کتاب رو انتخاب میکنن، از این دانش این کتاب رو به شما استاد میخواد در این سال تحصیلی تعلیم کنن. این کتاب رو هم چون به اصطلاح منحصر کرده به یک سال یا نه به یک ترم، لذا بدانید یه بخش از اینجاش میگه، یک فصل بعدیش میگه، یک فصل آخرش میگه. همین کتاب هم کلش به شما منتقل نمیکنه. پایان ترم هم دیگه واسلامی 20 روزی هم مونده به امتحانا، دانشجوی محترم سر کلاس میگه آقا خسته نباشید دیگه، با این لباس به محشر نمود خواهید کرد. این کسی رو به جایی نمیرساند. این شیوه علم خوانی، این شیوه تعلیم و تعلم، این شیوه اون میشه که ما فرسنگ ها با قافله علم فاصله داشته باشیم. این کسی رو به جایی نمیرساند. این شیوه نظام آموزشی ما شیوه ای نیست که باری بدهد این درخت، مگر اون کسانی که تلاش های شخصی میکنن، مگر اون کسانی که خودشون لذت علم رو میچشن، خودشون حاضرند خون دل بخورند، خودشون حاضرند سختی های میدان علم به پاس اون عجلی که میدانند و نتیجهی که برای اون قائلن بکشند. حالا از باب این که هم همه عزیزان و مخصوصا دوستان جوان بیشتر به این معراض توجه داشته باشند، من یکی دو حدیث رو انتخاب کردم که خدمت سروران عزیز یه اشاره مختصری میکنم در حدی که وقتم تمام شد، فقط ترجمه ای و السلام. خاطر دارم زمانی که این دوباره دوستان معالم بحث میکردیم، این در مقدمه معالم، این مرحوم صاحب معالم اونجا نقل میکنه این حدیث رو که قال رسول الله، رسول خدا فرمودن من سلک طریقا، من سلک طریقا یطلب فیه علما سلکه الله به طریقا الی الجنه. هر کسی که راهی را میپیماید که به علمی منتهی شود، خداوند اون راه او را به بهشت منتهی میکند. و ان الملائکه لتزع اجنحتها لطالب العلم رزن به، ملائکه بال خودشون رو میگشایند زیر پای طالب علم برای نشان دادن رضای خداوند به عمل کرده او. و انه لیستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی العرض، و بدون شک برای طالب علم و دانش پژوه علم، حالا خود علم اون بحث دیگه‌ای دارد، فعلا ما کلیش عرض میکنیم، برای طالب علم و دانش پژوه علم هر آن موجوداتی که در آسمان و هر موجودی که در زمین است از ملائکه الله، تمام اینها استغفار میکنن، حتی الحوت فی البحر، حتی ماهی های دریا برای طالب علم استغفار میکنن. و فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سایر النجوم لیلت البدر، و فضل عالم بر عابد مانند فضل ما هست بر بقیه ستارگان، نه در شب اول ما، نه در شب دهم ما، در شب چهاردهم ما، لیلت البدر، در اون شب چنین حالتی را دارد. یا ادامه داد که امیرالمومنین فرمود تعلم العلم دنبال چیز آموختن باشید، نگذاره روزی بر شما بگذرد و بر اندوخته شما افسوده نشود. تعلم العلم فان تعلمه حسنه، آموختن علم حسنه است، همون حسنه است که من جواب الحسنه فله اشفع امثال، همون حسنه است که یک چند خدا ده میپذیرد و معامله میکند با شما. و مدارسته تسبیح، گفت و شنود علمی در حکم سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر دارد. و البحث عن جهاد، همین گفت و شنود و مباحثه علمی حکم جهاد فی سبیل الله را دارد. و تعلیمه لمن لا یعلمه صدقه، علم رو به هر کسی که نمیداند وقتی منتقل میکنید این حکم تصدق دارد، خداوند ثواب تصدق را از شما میپذیرد. و هو انیسون فی الوحشه، بهترین به اصطلاح انیس شما در تنهایی ها علم است، دانش است. و صاحبون فی الوحده، بهترین مصاحب شماست. و سلاحون علی الاعدا، بهترین اسلحه بر دشمنان علم. اگر علم داشتید همه چی دارید، و الا مقابل دشمن زبونید. و زین الاخلا، بهترین زینت در میدان دوستی علم و دانش است. یرفع الله بهی اقوام، خداوند جماعاتی را با علم در میان انسان ها بلندشون می کند. ادامه دارد تا اون آخرش می رسد که امام فرمان که ترغب الملائکه تو فی خلته، ملائکه دوست می دارن با طالبان علم و عالمان معنوس بشن، رفیق بشن. و یمسهونهم هم به اجنحته، هم دوست می دارن خودشون به اینها بمالند، نزدیک اینها کنند، خودشون به مرتبط باشند. و نور الابصار من الاعمى، بینایی چشم از کوری است، قوت ابدان از ضعف است. تا اونجا که افهمد دل علم یطاع الله و یعبد، با علم که خدا اطاعت می شود و عبادت می شود. و دل علم یعرف الله و یوحد، به علم است که خداوند شناخته می شود و توحید او گفته می شود. دل علم توسل الارحام به یعرف الحلال و الحرام، و علم امام العقل، علم جلودار عقل می شود. و عقل تابعه، عقل به دنبال علم حرکت می کند. یلهمه الله سعدا و یحرمه الاشقیا، خداوند علم را الهام به سعیدان می کند و اشقیا از علم محروم می مانند. بسیار مفصل و زیبا جلد اول بهار الانوار بود که بنده شمیش و خدمت عزیزان درس کردم. و در این باب فراغان نبی مکرم فرمود فردای قیامت لو وزنه، اگر توزین بشه و وزن بشه، دماء الشهدا، خون شهیدان فی سبیل الله، مع مداد العلماء، با مرکب عالمان، لرجحت مداد العلماء علی دماء الشهدا، مرکب عالم در قیامت خریدار بیشتری از خون شهیدان دارد. این نه به معنی که خون شهید با کمی دارد، اون مشخص است. اول قطره، اولین قطره خون شهید که می‌ریزد بر روی زمین، مغفرت کامل خداوند شامل حال او می‌شود. این بس. اما عظمت اون رو بیرسانه، مکتب این مکتب جان برادر. به هر حال سعی کنیم عزیزان یا معلم باشیم یا متعلم باشیم، یا اون که خواهان معلم و متعلم باشیم. اگر ما در جامعهمون این آیه شریفه رو بلد باشیم که حل یستقی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اینو بعضی از دوستان خلاص عرض میکردن، یکی از بزرگان، از شخصیت هایی که الان از مفاخر اول علمی کشور است، بدون شک من ارادت دارم شخصیت علمی او و مرکب و مجموعه است از فخر حوزوی و دانشگاهی به حق در هر دو سنگر کامل، شان نقل میکردن که به هر حال اومدیم و سبانی از خودانجا کاری داشتم با وزیر معارف اون زمان، وزیر فرهنگ اون زمان، رفتم به دفتر کارش همشهری و به هر حال تا که وارد شدم اون منشی اجازه داد اسم ما رو برد رفتیم و دیدم که آقای وزیر از پشت میز اومده است این طرف، دو زانو نشسته پیش یه پیرمردی که عبای مندرسی هم به دوش داره، پیرمردی است. هی میگوید بلست استاد، بلست استاد. صحبت تمام شد، دیدم آقای وزیر دنبال پیرمرد رفت و رفت تو خیابان، دیدم رفت تا پله آخر وزارتخانه رفت، بعد پیرمرد رفت وزیر بالا آمد با تمطراق وزارت وزرای اون زمان، با اون میزهای عریض و طویل و با اون وضع و موقعیت. گفت فلانی شناخت این را؟ گفتم نه. گفت آقای استاد ادیب پیشاوری بودند، حضرت استاد ادیب پیشاوری بودند. من اومده بودم که یه خواسته ای ازش مطرح کنم، یا
پیش آقای وزیر همشهری ما بود، بروجردی بودم و دارم خواسته باش مطرح کنم. تا که این صحنه رو دیدم و معرفی کرد گفت خب کار چیه؟ گفتم هیچ کار ندارم من بود. جوابم را گرفتم، کار من مشخص شد چیه. دانستم باید برم دنبال یه کاری که اگر وزیرم هست بیاد جلو من زانو بزند بگه بله است استاد. مسیرم عوض شد در زندگی، رها کردم رفتم به اونجایی که باید برم، رفت و رسید. الان هم به اون مقام رسیده است که وزیر مقابل او زانو بزند. من تا این کدوم جامعه است؟ جامعه ای که انسان ببینه وزیر مقابل ادیب پیشاوری زانو زده. اما اگر این نبود چی؟ اما اگر در یه جامعه به مقام علم بها داده نشود؟ اما اگر اونهایی که نباید اکرام بشن اکرام شدن توی جامعه و عالمان، فرهیختگان، اندیشمندان، متفکران حلی است و الذین یعلمون و الذین لا یعلمون در حقشون اجرا نشود، دیگه در کارخانه این که ندانن قدر کار، هر کس که ترک کار کنن کاردان تر است. خداوند سبحان به ما شوق علم و عشق علم و محبت به عالمان رو عطا بفرماید. ما رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن و از دامن علم قرآن و علم اطرت و صاحبان قرآن برخوردار و بهرمند بگردانه. سلامتون رو بفرماید. ماجرای جنگ بدر به پایان رسید است و در میان اسرا بدر ابوالعاص پسر خواهر خدیجه است که شوهر زینب دختر رسول خدا است. به رسم متعارف مکیان فدیه فرستادند تا اسراشون رو آزاد کنه. قبل از اسلام است و هنوز ابوالعاص اسلام نیاورده است و همسر زینب دختر رسول خدا در مکه است. هر کسی چیزی فرستاد. در میان هدایا و فدیه‌هایی که فرستاده بودند برای آزادی اسرا، این جریان که عرض می‌کنم ابن ابوالحدید معتزلی نقل می‌کنه که میگه من اومدم پیش نقیب علوی بصری، از او این سوال مطرح کردم، کلی ماجرا گفتم سوال مطرح کردم. در بین این هدایا یه مرتبه چشم پیغمبر به یه چیزی افتاد. دیدم پیغمبر سرش پایین بود، شروع کرد به گریستن. برای پیغمبر گریه میکنه. من یا رسول الله چی شد؟ منقلب شدید. اشاره کردن دیدن این قلاده و گردنبندیه. فهمدن چی یا رسول الله؟ فهمدن این گردنبند مربوط به همسرم خدیجه میباشد. فهمدن چیه پس ماجرای اون یا رسول الله؟ فهمدن اینو دخترم زینب از مکه فرستاده فدیه شوهرش ابوالعاص تا او را آزاد کنید. دیگه شما مسلمانان هر چه صلاح میدانید همون کار را بکنید. مسلمانان که دیدن دل پیغمبر مسرور به این است که این هدیه دخترشون زینب یادگار خدیجه باز گردد به دامن اهلش، ابوالعاص شوهرش رو با خود همون گردنبند فرستاده. این مسلمانان پیغمبر رو گفتن این کار رو بکنید، خود مسلمانان این کار رو عمل کرده. ابن عبدالحدید این ماجرا رو می نمیشد. بعد میگه من از آقای نقیب علوی از خدمتتون بسی سوال کردم که آقای نقیب، مگر این مسلمان ها همان مسلمانان نبودند؟ مگر این مسلمان ها نمی دانستند که جایگاه زهراء مرضیه نسبت به پیغمبر کجا و زینب دختر پیغمبر نسبت به رسول خدا کجا؟ هیچگاه در مورد هیچ کدام از دخترانش پیغمبر نفرمود که بزعتون منی. هیچگاه سینه اونها رو بو نکرد بگوید من بوی بهشت از این سینه می شنوم. هیچگاه نشد شب قبل از خواب برد اینها رو بگوید بعد پیغمبر آرام بگیرد و بخوابد. آن بر زهرا این کارها رو انجام داد. اگر این بود تقاضای دل پیغمبر و عمل کرده مسلمانان، پس چی شد که حق مسلم زهرا المرضیه را بعد از شهادت پدرش دستگاه خلافت غصب کرد؟ چی شد چرا مش ندادن فلک؟ این سوال رو مطرح کردم. نقیب علوی تأملی کرد و پاسخی برای من نداد. بعد خودم پاسخش رو مطرح کردم. ادامه دارد مطلب چه بمانه. من این رو عزیم که اون زینب است و اون ابوالعاص، این فاطمه است و اون علی ابن ابی طالب، اون سابقه شرک ابوالعاص است، اون سابقه شمشیر علی در اسلام که اگر نمی بود اون شمشیر شوکتی برای مسلمانان نمی ماند، اون سابقه زینب است و اون سابقه فاطمه ای که ترتعد و فرائسها من خیفتی، بند بند وجود او از خوف خداوند سبحان در شب و روز می لذت به اون حال را دارد. اما اون عمل کرد، این عمل کردم موجب اون شد که ما زالت
بعد ابیها معصبت الرأس باکیت العین ناهلت الجسم، مدام بعد از پیغمبر باید دست بر سر و پهلو بگیرد، کنار تربت پدر بنشیند، به بیت الاحزان برود، دست حسنین بگیرد، خارج از مدینه بشود، عشق در فراق پدر بریزد و ناله مظلومانه خودش بسر کند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.